أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره اقوال در تنجیز علم اجمالی بود و ادله اقوال رو بررسی میکردیم. مرحوم آقای صاحب کفایه، ایشون نظریه سوم رو قبول کردن، یعنی علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت احتمالی و قطعیه است، اقتضا رو قبول کردن، هم در موافقت احتمالی هم در موافقت قطعیه. دلیل صاحب کفایه گفته شد، سه تا امر رو ذکر کردند و بعد صاحب کفایه این نظریه اقتضا رو پذیرفتن. سه تا امری که مطرح کردن، یکی این بود که حکم واقعی رو وقتی دانستید فعلی من جمیع الجهات میشه، اما مع عدم العلم فعلی من بعض الجهات و هیچ منافاتی نیست بین این و بین این که حکم ظاهری رو جعل بکنیم، چون در رتبه واحده نیستن. در امر دوم گفتن مرتبه حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظه، چون که در علم اجمالی علم تام الانکشاف نیست، لذا میشه در جایی که علم اجمالی داریم شما حکم ظاهری هم جعل کنید، هیچ اشکالی ندارد. در امر سوم هم اومدن گفتن حکم ظاهری و واقعی در مورد شبهات غیر محصوره جمع شد، با هم دیگه جمع شدن، گفتیم هم حکم واقعی داریم هم حکم ظاهری، در شبهات بدویه هم همینجور. خب چرا اینجا با هم جمع نشه؟ اینجا ما هم حکم واقعی میتونیم داشته باشیم هم حکم ظاهری. این فرمایشی که آخوند اومدن فرمودن و بعد استدلالی آوردن به قول خودشون برای اینکه علم اجمالی در اینجا علت تامه نیست، بلکه علم اجمالی چیه؟ اقتضاست. مرومای خویی ایراد کردن به صاحب کفایه. ایراد اولشون گذشت، درباره این بود که اومدن فرمودن که علم هیچ مدخلیتی در فعلیت تکلیف ندارد. علم هیچ گونه مدخلیتی در فعلیت تکلیف نداره، علم شرط تنجزه، ربطی به فعلیت نداره. بعد آقای خویی فرمودن به نظر ما مراتب حکم دو تاست، نه چهار تا. آقای آخوند چهار تا میدونن: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس. مرحوم آقای خویی میفهمد ما چهار تا میدونیم، چهار تا نمیدونیم. اون اولی که گفتن اقتضا، اونو ما جز مراتب حکم نمیدونیم. حرفشون درست نسبت به اولی. اون اولی ما جز مراتب حکم نمیدونیم. اقتضا جز مراتب حکم نیست، اقتضا هم مصلحت مفسده است. انشاء جزء مراتب حکمه، فعلیت جزء مراتب حکمه. باز به تنجس که رسیدن آقای خویی فهمیدن ما تنجس هم جزء مراتب حکم نمیدونیم، علم شرط تنجسه، فعلیت اینجاست، قبل از تنجسه. شما علم شرط فعلیت گرفتید. این اشکال اولشون. اشکال دومی مرحوم آقای خویی دارد، اشکال دوم مرحوم آقای خویی به آقای صاحب کفایه اینه که میفهمند صاحب کفایه قائل شده به امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی. گفتن در اطراف علم اجمالی میشه ترخیص کرد و استشهاد کردن برای این مسئله به ترخیص در شبهات بدویه و ترخیص در اطراف شبه غیر محصوره. آقای خویی این حرف قبول ندارن و میفرمان که این امر مستحیله و بیان میخوان بکنن چرا دارن میگن مستحیله. میگن که صاحب کفایه در مقام جمع بین حکم واقعی و ظاهری اومدن گفتن حکم واقعی فعلی من بعض الجهاته، اما حکم ظاهری اینجا فعلی من جمیع الجهات میشه، پس اینا مختلفانن در رتبه، اونو فعلی من بعض الجهات گرفته، اونو فعلی من جمیع الجهات. مرحوم آقای خویی میگن که اصلا بین این دوتا تضاد نیست، چون ما بین احکام قائل به تضاد نیستیم. همون حرفی که محقق اصفهانی اومدن فرمودن آقای خویی از استادشون گرفتن و قبول کردن. مرحوم آقای اصفهانی گفتن که از احکام الخمسه بینشون هیچ تضادی نیست، خلاف صاحب کفایه که فرموده بودن احکام خمسه متضادتون به اسرهایشون. فهمن نه، احکام خمسه بینشون هیچ گونه تضادی نیست. بعد میفهمن تنافی بین حکم واقعی و ظاهری تو دو تا مقام امکان داره صورت بگیره، تو مقام مبدأ یا منتها. ببین ما سه تا مرتبه داریم، مبدأ قبل از حکم، بعد تو مقام خود حکم، بعد تو مقام منتهای حکم. تو خود حکم محقق اسمانی فرمودن که تضادی بین احکام نیست چون احکام امور اعتباری هستند، آقای خویی هم پذیرفتن، لذا میگن آقا بین خود احکام تضاد نیست، آقای صاحب کفایه. اینی که شما اومدید خواستید تضاد بین حکم واقعی و ظاهری رو بردارید، به اینکه بگید یکیش فعلی من بعض الجهاته که حکم واقعی باشه، دیگری که حکم ظاهری فعلی من جمعی الجهاته و اختلاف در رتبه دارد، این اصلا حلال مسئله ما نیست. مشکل ما تضاد بین خود دوتا حکم نبوده، مشکل ما تنافی بین حکم واقعی و ظاهری است در مقام مبدأ، در مقام منتها. مشکل ما اینه، مشکل ما رو حل کنید. خب مراد از مبدأ همونه که عرض کردم، علت حکم که بهش میگن مصلحت و مفسده تسامحاً، که امامیه و معتزله قائلن، یا شوق و کراهتی که اشاعره قائلن که اینا منکر تبعیت احکام للمصالح و المفاسدن. حالا پس یا شما بگید مصلحت و مفسده طبق مبنای امامیه و معتزله، یا بیاد بگید شوق و کراهت طبق مبنای اشعریون. این محل تنافی این مبدعه، یا محل تنافی منتهاست. منتها چیه؟ یعنی مقام امتثال. منتها مقام امتثاله. یکی از این دو جا تنافی ممکنه باشه. اگر تنافی باشد نمیشه جه حکم ظاهری و واقعی رو جعل کرد، اگر تنافی نباشد جعلش میکنیم. یادتون باشه قبلا هم مفصل این بحث رو کردیم که تنافی در مرحله حکم نیست، یا در مبدأ یا در منتها. حالا آقای خویی اینجا میفرمند ما در شبهات بدویه چرا قائل به براءت شدیم و گفتیم تنافی بین حکم واقعی و ظاهری نیست؟ چون نه در مبدأ و نه در منتها تو هیچ کدوم با هم تنافی نداشتن، نه در مبدأ نه در منتها، تو شبهات بدویه. یعنی یه چیزی ممکنه واقعا حکمش حرام بوده، ما علم نداریم، گفتیم براءت جاری میکنیم حلال. خب اینجا هم حکمش حرامه هم حکمش حلاله. در مسئله حکم حلال و حرام خود این دوتا حکم چون اعتباریان با هم تضادی ندارن، تنافی ندارن. در مبدأشون ببینیم تنافی هست یا نه. آقای خویی میفهمن تو مبدأشون هم تنافی ندارن. چرا؟ صفحه 398 پاراگراف آخر رو نگاه بکنیم. اما فی المبدأ چرا تنافی ندارن؟ چون هر حکمی مصلحتی دارد به نظر امامی و معتزله، درست؟ یا مفسده‌ای دارد. مفسدش تو کجاست؟ تو حکم واقعی، تو متعلق حکمی. مثلا فرض کنید که شراب حرام است، مفسده تو کجاست؟ توش خود همون شرب خمره است، تو خود اون خمر خارجی واقعی. متعلق حکم مفسده دار است، یا اگر یه چیزی واجبه متعلق حکم مصلحت دارد. پس مصلحت و مفسده در متعلق حکمه، تو کجا؟ تو حکم واقعی. اما تو حکم ظاهری مصلحت و مفسده تو کجاست؟ تو نفس حکمه، نه تو متعلق حکم. یادتونه تو بحث مصلحت سلوکیه و اون بحثایی که صحبت داشتیم این مسئله مطرح شده و بعد هم میاد در باب احکام ظاهریه. اون مصلحت و مفسده در خود حکمه، حکم الله که مفسده دارد یا مفسده دارد. الان ما میگیم ترخیص حکمی است که مصلحت داره. هر جا جاهل بودید به حکم واقعی، خود حکم دادن به ترخیص مصلحت داره. امر بر مکلف چیکار میکنه؟ آسون میکنه. نه اینکه بخوایم بگیم تو متعلقش مصلحت هست. من نمیدونم یه چیزی شرابه یا مثلا آبه، شارع میگه حلال بخوری، طوری نیست، اشکال نداره میتونی بخوری، معنیش اینه که یعنی تو اون شرابه که من میخورم مصلحت هست؟ نه، توی خود حکم ترخیص مصلحت هست. وقتی شارع به شما ترخیص میده، خود ترخیص به مصلحت مکلفه، نه اینکه متعلقش مصلحت داشته باشه. اونی که میگن متعلق مصلحت داره مال حکم واقعیه، اما تو براعتی که شما حکم به حلیت میکنید یا تو قاعده طهارت، خود همین ترخیصی که میارید برای مکلف، این ترخیص مصلحت دارد، ترخیص مصلحت دارد. این از این. پس در مقام مبدأ بین حکم واقعی و حکم ظاهری هیچ گونه تنافی وجود ندارد. این از این. بریم سراغ منتهی، یعنی مقام امتثال. آیا در مقام امتثال بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود داره؟ یعنی نمیتونیم دو تایشون رو امتثال کنیم، گیر میافتیم، تنافی پیش میاد؟ میگن نه، اونجا هم تنافی پیش نمیاد. در شبهات بدویه واقعا حرمت بوده، شما علم نداری، بهت گفتن ترخیص، اشکالی پیش نمیاد. موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی و عدم تنجز حکم واقعیه، چون حکم واقعی واصله به مکلف نشده. وقتی حکم واقعی منجز نشد، واصله به مکلف نشد، اون موقع دیگه تو مقام امتثال عقل حکم به لزوم امتثالش نمیکنه. اما حکم ظاهری او به دست مکلف رسیده بر اساس براءت یا مثلا قاعده طهارت یا امر دیگه، شما حکم ظاهری دادید. وقتی که حکم ظاهری به مکلف میرسه، شما میگید که عقل گفت حکم ظاهری امتثال کن، درست؟ حالا اگر حکم واقعی رسید تو مرتبه که حکم واقعی رسیده باشه، دیگه حکم ظاهری نخواهید داشت. در مقامی که حکم واقعی برسد وصول بشه، دیگه حکم ظاهری میره. تا حکم واقعی از تنجز افتاد، جای حکم ظاهری، امتثال حکم ظاهری، چه دوباره منجز شد، علمش پیدا کردید، حکم ظاهری میره. پس اینا با هم دیگه امتثال نمیشن. امتثال حکم ظاهری در فرض عدم تنجز حکم واقعی است. در فرض تنجز حکم واقعی حکم ظاهری میرود، پس تنافی تو مقام امتثال هم ندارن. پس نه در مبدأ تنافی دارن، نه تو مقام امتثال. تو مبدأ چرا تنافی ندارن؟ چون مصلحت در حکم واقعی در متعلق است، در متعلق الحکم، اما تو حکم ظاهری مصلحت تو نفس الحکم، نفس حکم به ترخیص مصلحت دار است. در مقام امتثال بازم با هم تنافی ندارن. چرا؟ به خاطر این که در مقام امتثال وقتی حکم واقعی منجز باشد، حکم ظاهری التماس دعا مرتفع میشه. وقتی حکم واقعی منجز نباشد، اون موقع حکم ظاهری میاد. لذا در فرض این که حکم ظاهری منجز نیست، عقل حکم به امتثال نمی کنه. این هم از این مسئله. خب اما این بیانی که ما گفتیم که حکم واقعی و ظاهری با هم تنافی ندارند در شبهات بدویه، این بیان در مسئله مانفی جاری نیست، یعنی در بحث علم اجمالی این بیان جاری نیست. صفحه 399. لکنهما فی الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی متنافیان. اینجا تنافی هست. میگیم تنافی تو کجاست؟ و تنافی و لیس فی المبدا، تو مبدا تنافی ندارن، چون مصلحت حکم واقعی یا مفسدش در متعلقه، مصلحت و مفسدت حکم ظاهری در نفس الحکمه، همون بیانی که قبلا گفتیم. پس در مبدا تنافی ندارن. پس تنافی در کجاست؟ تنافی در مقام امتثال. تو شبهات مقرونه به علم اجمالی تنافی در مقام امتثاله، تنافی هست. مثل حکم واقعی ظاهری در شبهات بدویه نیست، اینجا تنافی هست. چرا؟ میگن که عقل اینجا در باره علم اجمالی حکم به لزوم امتثال میکنه. فرق مسئله این بود که تو مقام شبهات بدویه حکم واقعی و ظاهری با هم که جمع میشد، حکم واقعی چون به ما نرسیده بود و منجز نشده بود، تنجیز نشده بود، عقل حکم به لزوم امتثال نمیکرد. اما تو شبهات مقرونه به شبهات علم اجمالی، شبهات مقرونه به علم اجمالی، اینجا چون علم اجمالی هست، عقل براش علم حاصل شده به حکم، میدونه که این حکم موضوع هم داره، درست؟ پس بنابراین برای عقل لزوم امتثال اومده، عقل حکم به لزوم امتثال کرده. از اون برم شما میگید حکم ظاهری هم هست، اونم عقل گفته باید امتثال کنیم، پس هر دو رو باید امتثال کنیم؟ نمیشه. یه بار دیگه من از روی عبارت های خویی نگاه کنید. لعدم الفرق فی حکم العقل به لزوم الامتثال، عقل فرق نداره برای حکمش به لزوم امتثال بین وصول حکم علم تفصیلی یا اجمالی. چرا؟ لأنه اذا وصلت تکلیف و الی العبد من حیث الکبرا، تکلیف به مکلف از حیث کبرا رسیده، یعنی علم داره به حرمت شرب الخمر مثلا، صغراش هم رسیده، علم داره به حق و الخمر خارجن، فقط تم البیان، بیان علم اجمالی، بیانه. میگه آقا شرب خمر حرام، فهمیدی؟ میگیم بله. اینجا هم یکی از این کاسه ها خمره، فهمیدی؟ میگیم بله. میگه بیان من تموم شده، اگه دیگه از این بعد گوش ندی خب عقاب بلا بیان دیگه جاری نمیشه. با بیان آوردم برات، درست؟ بیان آوردم. پس عقاب بر مخالفت عقاب بلا بیان نیست. میگه آخه من نمیدونم کدومشون نجسه کدومشون پاکه. میگه من نمیتونم تشخیص بدم از این 10 تا ظرف کدوم نجسه. میگه خب نتونی تشخیص بدی، تمیز متعلق تکلیف از غیرش لازم نیست. تردد خمر بین مای عین دخلی تو موضوع حکم عقل به قبح مؤاخذه نداره. اگر شما مخالفت کردی و اونی که حرام بود و مرتکب شدی، عقل میگه این باید مؤاخذه بشه. پس علاهازا حکم واقعی معلوم بالاجمال تنجز دارد. پس اگر ملتزم بشیم به حکم ظاهری منجز در اطراف علم اجمالی، محظور اجتماع ضدین در مقام امتثال لازم میاد. اون محظور اجتماع اینجا هست، محظور اجتماع ضدین. پس بنابراین آیه صاحب کفایه، خلاصه ایراد آیه خویی به صاحب الکفایه، آیه صاحب کفایه، شما اومدید گفتید در شبهات مقرونه به علم اجمالی هم ما جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنیم و هیچ مشکلی هم ندارد، هیچ مشکلی هم ندارد. تنظیر کردید مسئله ما رو به شبهات غیر محصوره اولا و به شبهات بدویه ثانیا. گفتید تو اونجا چطور شما جمع بین حکم واقعی و ظاهری کردید، هم در شبهات غیر محصوره هم در شبهات بدویه، اینجا هم بکنید. آقای خویی میفرمان آقای صاحب کفایه اونجا شما انجام دادید، میتونستید، اینجا نمیتونید. اونجا در مقام مبدأ و در مقام منتها تنافی نبود، اما اینجا در مقام امتثال در مقام منتها تنافی هست. حرف شما غلط. آقای خویی دارن میگن حرف شما غلط است، فایده ای ندارد. اینم فرمایش آقای خویی نسبت به صاحب کفایه، ایراده اساسی قوی آقای خویی به صاحب کفایه، یعنی مبنای صاحب کفایه رو به قولشون منهدم فرمودن، مبنای صاحب کفایه اینجا زده شد. اما مناقشه سوم، صاحب کفایه از استدلال قائلین به علیت تامه جواب دادن به نقض به شبهه غیر محصوره به اینکه حکم ظاهری به ترخیص در اطراف علم اجمالی جعل شده. اگر علم اجمالی علت تام تنجز باشه، اجتماع ضدین لازم میاد. این فرمایش صاحب کفایه بود. این فرمایش صاحب کفایه درست نیست. ایشون فرمودن که هیچ کس نمیشونه قائل به علیت تامه بشه. اونایی که قائل شدید به علیت تامه برای علم اجمالی، تو شبهات غیر محصوره چیکار میکنید؟ اونجا ما گفتیم حکم ظاهری جعل شده، ترخیص شده در اطراف علم اجمالی. اگر علم اجمالی علت تامه تنجز بود، شما میخواستید حکم ظاهری هم جعل بکنید، اینجا با هم اشتباه ضدین لازم میومد. آه خوی میفهمن حرف غلطه. وجه در عدم تنجز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره اینی که شما میگید نیست. وجهش یا قدرت نداشتن مکلفه، عدم قدرت مکلف بر اتیان جمیع اطراف در شبهات وجوبیه، یا عدم قدرت در ترک جمیع اطراف در شبهات تحریمیه. آقا یک دونه امر واجب ما نمیدونیم کدومی که از این 100 تا مورده، ما یه نظر کردیم مردد شده بین 100 تا. حالا پس چون که علم اجمالی داریم که یکی از این 100 تا رو ما نظر کردیم، هر 100 تاشو بریم انجام بدیم. یک گوسفند رو نظر کردیم که ذبح کنیم برای سلامتی بعضیا، وقت بعد که مثلا میرن کارشون انجام بشه و زود بیان، برای سلامتشون ما یه گوسفند نظر کردیم. حالا این یه گوسفند رفته توی یه گله 1000 نفری، بگن آقا این 1000 تا گوسفند رو برای سلامتی ایشون ذبح کن، میتونیم 1000 تا گوسفند ذبح کنیم؟ یه گوسفندم زیادیشه، 1000 تا گوسفند ذبح کنیم؟ نمیتونیم. ببینید قدرت نداریم. یا بخوان بگن اجتناب کنید، یه دونه مرغ در این شهر شریف قم تو کارخونه کارگره میگه آقا من از دستم در رفت، به جای اینکه درست ذبح کنم از این بار از این ور از این یکی طرف ذبح کردم، حروم شد گوشتش. از تمام مرغ‌های شهر قم اجتناب کنید. آقا اجتناب، همه مردم میگن آقا اجتناب، از همه قدرت شما نداریم، از همه آب‌ها اجتناب کنید، قدرتشو نداریم چون یه آب نجس بوده. پس این که حکم واقعی رو ما اومدیم گفتیم در مسئله تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، ما میگیم که نمیتونیم انجام نمیدیم، غالب تنجیز نمیشیم، به خاطر اینکه حکم واقعی و اگه بخوایم منجزش بدونیم هرجی میشه یا ضرری میشه. ملاک در عدم تنجز علم اجمالی این نیست که علم اجمالی مقتضی تنجز است، بلکه ملاک اینه که عدم تمکن از امتثال یا هرجیت یا ضرریت. پس علم اجمالی علت تام تنجز فالعلم الاجمالی علتون تامتون لتنجز ولا یرد علیه نقض به شبهات غیر محصوره. آی خویی دارم میگه آقا علم اجمالی علت تامه بوده، تو اینجا قدرت نداشتیم، به خاطر عدم قدرت یا هرجی و ضرری بودن ما تنجز علم اجمالی تو شبهات غیر کسی رو برداشتیم. پس آقای صاحب کفایی شما خواستی به ما نقض کنی، بگی علم اجمالی تنجز علیت تامه برای تنجز ندارد، اقتضایی است، علیت تامه نداره، اینو شما خواستی به ما بگی دیگه. تو شبهات غیر محصوره گفتی که اگر علت تامه بود تو شبهات غیر محصوره بعد همه رو انجام میدادی. گفتیم آقا اتفاقا تو شبهات غیر محصوره هم علم اجمالی علت تامه است برای تنجز، منتها من قدرت ندارم، به خاطر عدم قدرت من ساقط شده یا به خاطر هرجی و ضرری بودن ساقط شده، نه به خاطر اینکه بگید علت تامه نیست. پس آقای خویی میخواد اینجا علت تامه بودن علم اجمالی رو قبول کنه، بگه در شبهات مقرونه به علم اجمالی اونجا چه مشکلی داشتیم؟ اونجا قدرت نداشتیم بر امتثال، متوجه این؟ و الا از جهت تنجز مشکلی بود یا نبود؟ مشکلی بود یا نبود؟ نبود، مشکلی نبود. بله این از این. ما به فرمایشات مرحوم آقای خویی سه تا ایراد داریم، این ایرادات رو بررسی کنیم ببینیم چیکار باید کرد. ایراد اول اینی که در مراتب حکم ذکر کردن و گفتن تنجز از مراتب حکم نیست و گفتن که حقیقت حکم انشای بدایی جعل داییه و این داعویت به فعلیت نمیرسه و لا تحصل داعویه الا به تنجز، ما جوابشون رو قبلا تو جلد یک دادیم، جاهای دیگه هم جواب فرمایش ایشون رو و فرمایش محقق ثانی دادیم. به نظر ما مراتب حکم سه تاست: انشا، فعلیت، تنجز. این که مرحوم اصفهانی فعلیت من جمیع الجهات و عین تنجز دونستن و تو مراتب حکم فعلیت رو گفتن من بعض الجهاد میشه انشاء، من جمیع الجهاد میشه همون تنجز، دیگه فعلیت این وسط قائل نیستن، گفتیم این حرف هم قبول نداریم. مرحوم آقای اصفهانی گفتن فعلیت یا من بعض الجهاد یا من جمیع الجهاد، من بعض الجهادش میشه همون انشاء و جعل، من جمیع الجهاد میشه تنجز، میگیم نه این وسط یه چیزی هست به نام فعلیت، اینجور که شما میگید نیست. این مفصل اونجا بحث کردیم، یادتون بوده باشه، به نقض‌هایم ذکر کردیم. مثال اون روزه رو زدیم، گفتیم یه وقته که روزه شما ماه رمضان میشسته براتون تنجز ندارد. چرا؟ اینو خیلی دقت کنید، اینو خیلی دقت، قبلا هم گفتم اما خیلی دقت کنید، اگر اصلا شما قدرت بر روزه ندارید، نه حالا نه بعدن، مثل شیخ و شیخوخه مثلا، شما پیر مرد شدید دیگه نمیتونید روزه بگیرید، اینجایی که قدرت ندارید اصلا اینجا برای شما فعلیت هم ندارد، یعنی قدرت اجمالی هم ندارید. حتی عدم قدرت اجمالی شرط فعلیت، عدم قدرت اجمالی شرط فعلیت، لذا اصلا روزه به شما تعلق نمیگیره. پیر مرد اگه از دنیا رفت، بچه‌هاش ورثش نباید قضای روزشو به جا بیارن. چرا؟ چون این اصلا قدرت اجمالی هم نداشت. پس قدرت اجمالی شرط فعلیته. اونی که شرط تنجزه چیه؟ قدرت تفصیلیه. مثل که شما جوون، غبراق، منتها سرما خوردین، مریض شدین یا دل درد گرفتین، دکتر بهتون گفته آقا روزه نمیتونی بگیری. شما قدرت تفصیلی ندارین ولی قدرت اجمالی دارین. حالتون که خوب بشه که هیچ چیز، دو ماه هم روزه میگیرین، توانشو دارین. وقتی حالتون خوب بشه قشنگ روزه رو چیه؟ میگیرین. قدرت تفصیلی الان فقط ندارین ولی قدرت که اجمالا دارین که. این قدرت تفصیلی شرط تنجز است. اون قدرت اجمالی که گفتیم که پیر مرد نداره، اون شرط فعلیته. آه خویی و مرحوم آقای اصفهانی، این فعلیت این وسط هست، فرقم دارد با تنجز، فرقم دارد با انشاء و جعل. این از این. مناقشه دوم که مطلب آقای خویی میخواییم بگیم در این بحث مناقشه ثانیه که تنافی رو در مبدأ و منتها اومدن قائل شدن و اومدن گفتن که در مبدأ در شبهات مقرونه به علم اجمالی تنافی ما نداریم، تنافی در مقام امتثاله، اینو تو ضمن بیان نظری محقق اصفهانی رد خواهیم کرد. این تو ذهنتون باشه، تو ذکرتون باشه، تا بعد مناقشه اونو با آقای خویی در اینجا بگیم. بحث مبدأ و منتها رو ما دوباره اونجا صحبت خواهیم کرد. اما ایراد سوم بر مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای خویی جواب دادن از نقض به شبهه غیر محصوره و این جوابشون که در مناقشه سوم اومدن فرمودن که گفتن ما قائل به تنجیز میشیم و در شبهه غیر محصوره این که ما عمل نکردیم به خاطر عدم تنجیز نیست، به خاطر اینکه اینجا علیت برای تنجیز نداشته نیست، علیت تامه برای تنجیز داشته، علت عدم قدرت ماست. اینجا هم میخواییم یه ایرادی بگیریم. میگیم که عدم تمکن از اجتناب در جمعی اطراف شبهه در شبهات تحریمیه، اینکه من قدرت ندارم، این منافات نداره با وجوب اجتناب از بعضی از اطراف. اینو خیلی دقت کنیم. آقای آیت الله خویی، شما گفتی قدرت نداری، منشأ اینه؟ خب قدرت نداری، به مقداری که قدرت نداری تکلیف رو انجام نده. از بعضی از اطراف اجتناب کن، بعضیش قدرت داری که تو شبهات غیر محصوره اون میزانی که قدرت میگه من قدرت ندارم یه دونه گوسفند میونه هزار تا گوسفند برای سلامتی آقا هزار تا گوسفند بکشم که زودتر برگرده سالم و سالمن قانمن برگرده، قدرت ندارم هزار تا. خب ده تاشم قدرت نداری، میگه ده تاشم زورم میاد حرجی میشه برام، چهار پنج تاشو بکش. شبه مقرونه به علم اجمالی که شد، اگر منات عدم قدرته، تا هر جا که رسیدی دیگه برات حرجی شد یا قدرت نداشتی، از اونجا به بعد انجام نده. یا حرومه، میگه آقا من نمیتونم، حالی همون مقداری که میتونی اجتناب کن، هر وقت که دیگه دیدی نمیتونی و حرجی میشه ول کن. آقای خویی مبنای شما لازمش اینه، ملتزم به این حرف نیستید. آقای خویی اگر علم منجس شده بوده شما قدرت نداشتی، هر وقت قدرت نداشتی، هر وقت تکلیف برات حرجی شد باید ول کنی، نه که از اول کار ول کنی بگی که آخه آخر کار میشه حرجی. چه حرفیه؟ از اول کار میخوای ول کنی که آخر کار میشه حرجی؟ پس اگه تو نماز رکوع و سجود برات حرجی شد از اول نمازو نمیخونی؟ شما نمازو میخونی بعد میگی این رکوع این حرجی شد، تو خود رکوع اشاره میکنی میگه حرجیه برا من، نه اینکه نماز از اول نخونی. اینجا هم تکلیف اومده رو دوش شما، یه تکلیف حرجی شد، یکی دیگه رو که جلوش نمیگیره. شما 1000 تا گوسفند باید بکشی، خب 10 تاش 5 تاش حرجی نیست، درسته نه؟ 5 تا رو بکش، بعد به بقیه که رسیدی بگو دیگه حرجی شد و دیگه قدرت ندارم و اینا، بقید 5 تاشو بکش که این سالم برگرده، این زنده بمونه سالمن قانمن برگرده یا نه؟ 5 تا دیگه باید بکشی که این ایراد واقع خوییه. ببینید ایرادی که تو اینجا ذکر کردیم به عنوان ملاحظه بر ماه خویی اینه، ملاحظه سالسه که بر فرماشای خویی داشتیم این بوده. و خلاصه دلیل لا حرج و لا ضرر هم گفتیم اینا هم حکم ثانویه به ترخیص به قدر ما یرتفع به الحرج و ضرر دارن و لا یوجبان عدم و تنجز الحکم رأسن. اینا نمیان بگن که حکم اصلا منجز نشه، میگن در مقام امتثال هر وقت حرجی شد ولش کن، قبل اینکه حرجی بشه ولش میکنی؟ این که نمیشه که. پس بنابراین اگر منجز شده بود موافقت قطعیه برای شما حرجی شد یا قدرت نداشتید، موافقت احتمالی تا هر مقدارش که قدرت دارید بر شما لازمه، هر مقدار از موافقت احتمالی رو که قدرت داشتید حرومه. از یکیش اجتناب کن، از دو تاش، از سه تاش، اگه دیگه مثلا به 10 تا و 20 تا رسید حرجی شد، دیگه وقتی حرجی شد دیگه انجام نده. از همه رو نمیتونی انجام بدی؟ طوری نیست، چون قدرت نداری از همه اجتناب کنی از همه اجتناب نکن. هر وقت به عدم قدرت رسیدی اون موقع اجتناب نکن، یا تو فعل وجوبی هر وقت که دیدی که فعل برات دیگه حرجی شد دیگه قدرت نداری اون موقع امتثال نکن. این اشکال ما. یک اشکال چهارمی هم اینجا، یعنی یک وجه چهارمی هم ما اومدیم اینجا اضافه کردیم، این وجه چهارم هم روش یه تأملی بکنیم. ثم ان هناک وجها رابعا للترخیص فی اطراف شبهه غیر محصول. خلاصه ما در اطراف شبهه غیر محصول وجه چهارم هم برای ترخیص داریم. وجه ما فقط اون مسئله لا حرج یا مسئله لا ضرر یا عدم التمکن نیست. عدم التمکن، لا حرج و لا ضرر فقط وجهش اینا نیست، یه وجه دیگه هم هست. ای گفتیم تو میون 1000 تا ما موندیم این گوسفندی که برای سلامتی این آقا نذر کرده بودیم این کدومه؟ درست. یا مثلا از اون ور ببینید، حالا ما میخوایم این گوسفندی که نذر کردیم، حالا مثلا فرض کنیم میگیم چون نذر کردیم دیگه تو این گوسفندای دیگه گله به هیچ وجه حق نداریم دخالت کنیم و خرید و فروش کنیم، چون یکیشو نذر کردیم برای این بنده خدا، میخوایم حالا گله رو یه مقدارشو بفروشیم نون خودمونم بخوریم، یکیش هم نذر برای این بنده خداست. نمیشه که ما بگیم تو هیچ کدوم تصرف نمیکنیم، که میگیم چیکار میکنیم؟ هر کدومو که برمیداریم میخوایم بفروشیم، صاحب گله میخواد بفروشه چیکار میکنه؟ میگه من مطمئنم این گوسفنده اونی که نذر برای این آقا کردم نیست، اطمینان 1 در 1000 احتمالش انقدر ضعیفه که من اطمینان دارم تو هر موردی که این اون مورد نیست. تا مدت ها من میتونم در اطراف شبهه مقرونه به علم اجمالی تا موقعی که اطمینان دارم ترخیص داشته باشم. توی لا حرج ما اومدیم گفتیم که شما ارتکاب خلاصه براتون نمیشه الا اینکه به حرج برسید، یا تو مورد شبهات وجوبی ارتکاب باید بکنید تا وقتی که به حرج برسید. تو اینجا میگیم تا وقتی به اطمینان دارید به اینکه مورد این مورد نیست، شما میتونی اجتناب نکنید شبهات تحریمیه مثلا فرض کنید. یعنی تو اونجا ملاک اطمینان رو ما داریم. یعنی هر موردی رو که میگید آقا این تو شبهه تحریمیه، میترسم حکم حرمت رو این رفته بوده، میترسم شرابه این باشه، میگی بابا یک در هزار شبهه تحریمی است، یک در هزار احتمال داره که این شراب باشه، بخور بابا طوری نیست، اطمینان دارم که این شراب نیست، وقت میخوری اطمینان دارم اون مرغی که ذبح غیر شرعی نشده این نیست، مرغ و قشنگ به هم داری میخوری تو شبهات تحریمیه وقتی که شبهه غیر محصول شد. پس اطمینانم یکی از ملاکات ماست. این بحث ما در قول سوم نقدهای آقای خویی بر صاحب کفایه و جوابهایی که ما دادیم، ملاحظاتی که ما داشتیم بر فرمایش آقای خویی تمام شد. این سه تا ملاحظه ملاحظات ما بود بر فرمایش آقای خویی، اون مناقشات هم از آقای خویی بود نسبت به صاحب کفایه. بحث ما تمام شد، میریم سراغ قول چهارم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.